سو یک تلاش‌هایی به نظر می‌رسه از دو طرف در جریان بوده که این مناسبات دوباره برقرار بشه، از سوی دیگر اختلافات بسیار زیاد به نظر می‌رسه. این معادله فکر می‌کنین چجوری می‌تونه قابل حل باشه؟
اتفاقاً به خاطر همین پیچیدگی مناسبات و اوج تنش و چند لایه بودن تنش و تشنج که باید راجب سریع پیشرفتن این گام‌ها یا آهسته به طرف احیای سریع روابط یه مقدار با احتیاط برخورد کرد. در نظر بگیریم که خب مناسبات ایران عربستان ظرف به خصوص این یک دهه گذشته چه از رهگذر برنامه هسته‌ای ایران که عربستان رو سان نگران کرده، چه از بعد از اون جریان بهار عربی که هر دو کشور به جنگ‌های نیابتی تو منطقه کشیده شدن، در سوریه، در یمن، در بحرین، و با توجه به اینکه به هر صورت توی منطقه هم جبهه‌گیری جدید وجود داره، ایران شاهده که عربستان به طور غیر مستقیم خیلی نزدیک شده به اسرائیل در جهت مقابله با ایران. اینها یک طرف ایران رو نگران میکنه که آیا همینجوری باید رها کنه و مسئله رو جدی پی نگیره که روند رو معکوس بکنه. در اون طرف هم ما می‌بینیم که عربستان در این بحران‌های منطقه از جمله در یمن، در بحرین، در تحریم علیه قطر خواسته اعمال بکنه. و همچنین در سوریه برگهاش آنچنان نباریدن، یعنی با یک سری بنبست های مواجه شده و نهایتاً هر دو کشور رسمن به این نتیجه که نمیتونن هیچ کدوم موفقیت و پیروزی به دست بره در اینکه مچ طرف مقابل رو بخوابونه.
میشه گفتش که شاید تهران و ریاض اولین گام رو دست کم در مرحله فعلی این دونستن که برن به سوی بازگشایی سفارتخانه های خودشون.
میشه گفت که حتی هنوز به اینجا هم نرسیده، یعنی اینی که میان و وضعیت مایملک خودشون در کشور متقابل بررسی میکنن، خب گامیه به هر صورت میتونه یه مقدار از تنش و تشنج بکاهد. در نظرم بگیریم که ظرف این هفته های گذشته اونطوری که آقای ظریف باز اشاره میکنه، ایران به لحاظ گفتمانی هم یه مقداری تعدیل کرده نوع اظهاراتش رو. از جمله یادمون نره که در همین مجلس صحبت کرد آقای ظریف که ما یک مشکلی که ایران داره اینه که زبان واحد نداریم و داریم موازی کاری میکنیم، هر ارگانی حرف خودشو میزنه و ما میبینیم که چقدر همین مؤثره در اینی که تنش و تشنج در منطقه اونطوری که لازمه به فرون نکشه. به همه این اعتبار میشه گفت که این گام ها صرفا هم امروز شروع نشده. در نظر بگیریم که در اوپک خب هر دو کشور یه سری توافق ها به دست آوردن، در مسئله لبنان نهایتاً سر انتخابات ریاست جمهور به نتیجه رسیدن، ولی همونطور که گفته شد اینقدر این بحران و تشنج و خرابی روابط طرف عمیقه که این گام ها باید بیش از اینها برداشته بشه، کیفیتاً گام های جدیدی پیش بره تا ما شاهد باشیم که به اصطلاح یواشاش زمینه برای احیای روابط ایجاد بشه. یعنی اصولاً رابطه متشنج ایران عربستان اصولاً متفاوت با اون وضعیتی که در دوران فرض کنید آقای رفسنجانی بود و رفع و رجوعش خب سریعتر انجام شد. امروز مشکلات فیمابین بسیار چند لایه‌تر و متعددتر از اونیه که به سرعت ما شاهد احیای روابط باشیم.
حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه با رادیو فردا گفتگو میکرد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خبرگزاری فارس امروز از انتشار شیوه نامه‌ای گزارش داده که آموزش و پرورش در آن صدها مورد را به عنوان شروط استخدام معلم تعیین کرده است. این شیوه نامه که خبرگزاری فارس اون را منتشر کرده فهرستی طولانی و بلند بالا از انواع بیماری‌های جسمی و روحی را ارائه کرده است. وزارت آموزش و پرورش در این فهرست از بیماری‌های عمده چون جذام و ایدز گرفته تا بیماری‌ها و اختلالات متداول‌تری چون سنگ کلیه و مثانه، اعتیاد به سیگار و قلیان، داشتن کمتر از 20 دندان و از همه مهمتر مرض قند و صدها مورد دیگر را به گزارش خبرگزاری فارس قید کرده و همه را خط قرمز معلم شدن گزارش کرده است. همکارمان الهی روانشاد در این باره دیدگاه سعید پیوندی جامعه شناس آموزشی را و علوم تربیتی را جویا شده است. سعید پیوندی در پاریس.
من فکر می‌کنم با خوندن این لیست دو تا سوال اساسی به میان میاد. اول اینکه آیا هیچ جایی وجود داره که ما همه اون مشکلات جسمی و روانی که در این لیست ازشون صحبت شده رو ما بتونیم آزمایش بکنیم، برای اینکه این مستلزم یک کار بسیار طولانی پزشکی و روانشناسانه است که من فکر میکنم در ایران در اختیار وزارت آموزش و پرورش و در اختیار هیچ سازمان دیگری باشه. و دوم اینکه بسیاری از این بیماری ها و مسائلی که ازشون صحبت میشه در این لیست جزو پرونده پزشکی خصوصی یک نفر هستند که حتی گاه شاید در صورتی که اون نفر رخواد خانواده‌اش هم نباید از اونها با اطلاع باشن، به خصوص بیماریایی که واگیر نیستن. و بنابراین آوردن این دسته از بیماری ها که در حوزه زندگی خصوصی افراد هست برای استخدام به نظر من یه بدعت خیلی عجیب غریب، یه کار غیرقانونی، شاید بی‌سابقه باشه در تاریخ آموزش و پرورش ایران و شاید در تاریخ آموزش و پرورش دنیا.
آقای پیوندی، در گذشته آیا چنین لیستی برای معلمان تنظیم شده؟
برخی از این آزمایشات رو در گذشته ها هم در آموزش و پرورش مطرح می کردن، به خصوص آزمایشی که مربوط به اعتیاد بود، ولی تعدادشون بسیار محدود بود. عمده ترین مسئله که در ارتباط با معلمان وجود داره نه سلامتی بدنی اونها، بلکه مهارت های آموزشی و تربیتی و علمی که اینها دارن برای اینکه بتونن یک نسل جوان خلاق و واقع توانایی های روزآمد تربیت بکنن. بنابراین من فکر می‌کنم اون چیزی که جای تعجب داره اینه که وزارت آموزش و پرورش ایران به جای تکیه بر اون مهارت ها و توانایی‌هایی که در همه جای دنیا مورد توجه قرار می‌گیرن برای معلمان، رفته به سراغ مسائلی که به کلاس درس و نظام آموزشی ارتباط ندارن و هیچ کس نمی‌تونه در اونها دخالت بکنه و از کسی بخواد که برای مثال بگه که آیا سیگار می‌کشه یا نه، آیا چند تا دنده داره قفسه سینه‌اش، آیا بیماری کم خونی داره، آیا این یا اون بیماری رو داره. اینا مسائل کاملا خصوصی افراد هستن.
آقای پیوندی، همراه شما نگاهی بیاندازیم به اینکه چرا آموزش و پرورش در ایران اصولا به این مسئله فکر کرده و این سطح مورد رو پشت هم ردیف کرده. به طور مثال سل دستگاه گوارش رو میشه درک کرد که خب معلم نباید مبتلا به اون باشه، برای شاگردان میتونه خطرناک باشه، اما معلمی که شب ادراری داره یا فیستولهای مقعدی مختلف داره یا میگرن چه ربطی پیدا میکنه به آموزش هر چیزی به کودکان ایرانی؟ از دیدگاه شما چرا این روند رو آموزش و پرورش در پیش گرفته؟ حتما دلیلی برای اون باید وجود داشته باشه.
آموزش و پرورش ایران به دنبال نوعی مهندسی نیروی انسانی آموزش و پرورش ایران هست و این مهندسی را به نظر من فکر کرده که به دنبال افرادی بره که هیچ اشکالی نداشته باشن، منتها به اون تناقضات و مسائل و مشکلاتی که در بعد حقوقی انسانی و قانونی پیدا میکنن اینها به نظر من توجهی نکرده و چنین گرایشی در گذشتن در بعضی از حکومت‌های بسته و غیر دموکراتیک وجود داشته. یعنی تمایل حکومت برای اینکه کسانی که براش کار میکنن دارای یک سری ویژگی‌های جسمی یا روانی خیلی خاصی باشن و از این طریق در حقیقت غربال بکنه افرادی که براش کار میکنن. غیر از اینها هیچ دلیل ویژه‌ای نمیبینم، برای اینکه همونجوری که شما هم به درستی اشاره کردین بسیاری از مسائلی که در این فهرست بلند بالا مطرح شده هیچ ارتباطی به مسائل تربیتی، مسائل آموزشی، مهارت‌های علمی ندارن و هیچ اشکالی هم در رابطه معلم با دانش آموزاش چه از نظر سلامتی و بهداشت و چه از نظر روانی ایجاد نمی کنن. برای همین درک چنین موضعی خیلی دشوار هست و من فکر می‌کنم افکار عمومی منتظر پاسخ وزارت آموزش و پرورش هست پس از انتشار این فهرست بسیار عجیب غریب و حیرت آور.
آقای پیوندی، به ندرت بشه کسی رو در سن معلمی، یعنی محدوده بین اواخر 20 سالگی یا 30 سالگی تا 60 سالگی پیدا کرد که به یکی از این موارد مبتلا نباشه؟ دست کم خانمی که موهای زائد روی صورتش داره، آقایی که میگرن داره یا هر چیز دیگری که رایجه، حتی اگر بیماری‌های خیلی شدید نباشه. از دیدگاه شما آیا انسانی در بین سنین 30 تا 60 پیدا میشه اصولاً که به هیچ کدام از این سطح موارد دچار نبوده باشه؟
این سوال خیلی جالبیه، برای اینکه ما شاید اگر بخوایم با وسواس و با دقت اون چیزی که گفته شده در این لیست طولانی و بعضیاش حتی به ظاهر جسمیشون مربوط میشه توجه بکنیم، شاید وزارت آموزش و پرورش برای پیدا کردن معلمان آیندهش دچار مشکلات خیلی جدی بشه، برای اینکه کمتر کسی هست که دست کم به یه نحوی به یکی از این بیماری‌ها دچار نباشه، یکی از این مشکلات جسمی رو نداشته باشه. اگه ما همین معیارها رو برای همه کارهای دیگه به کار ببریم، شاید اصلا کسی رو برای کار اصلا پیدا نکنیم. و نکته بعدی هم در ادامه این پرسش خوب اینه که اساسا خیلی از این مشکلات ممکنه که در عین خدمت و در سالهای دورتر اتفاق بیفته. یعنی آیا یک معلم میتونه 30 سال یا بیش از 30 سال خدمت بکنه بدون این که به یکی از این مشکلاتی که در این فهرست اومده دچار شه؟ و اگر بخوایم سختگیر باشیم باید بگیم این فرد باید اخراج بشه. بنابراین میشه گفت که در پایان کار اصلا کسی برای کار کردن در وزارت جامعه پرورش هم نخواهد موند.
سعید پیوندی، کارشناس و جامعه شناس علوم آموزشی و تربیتی در فرانسه، با همکارمان الهی روانشاد گفتگو میکرد. دیدگاه خود را میتوانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. فشرده خبرها 23:30 ایران.